چهارشنبه 12 آذر ماه 1399 فقه سیاسی نشست 11 و با سلسله ترتیب میشه نشست 35. مسئله‌ای که مطرح شده بود لزوم اعتبار رأی مردم در مشروعیت حکومت‌ها بود، همون که امروزه گاهی از آن به دموکراسی تعبیر می‌کنند، یک مرحله یا دو مرحله، حالا بحثی که داره. گفتم که برخی از صاحبان سخن و قلم در این باره متناسب با سطح درس خارج، ببینید ممکنه خیلی ها قلم زده باشند، قلمشون هم قابل استفاده بوده، اما اقتضای بیان درس خارج، اینکه بخواد در فقه بیاد و رنگ فقهی بگیره، قالب فقهی بگیره، یه چیز دیگه است. از این جهت ما که بنا داریم در مستوای درس خارج مطرح کنیم، این جهت رو باید در نظر بگیریم. به هر صورت دلیل اول دلیل عقل بود که بررسی شد و نهایتاً نتوانستیم به طور مطلق برایند آنچه که دلیل عقلی قلم داد شده بپذیریم. کافیه یک کسی بگه ما برای حصر غیبت ولایت از طرف معصوم رو برای فقیه داریم، امور عامه به دست امام معصوم است علیه السلام و در عصر غیبت به دست فقیه. خب این رو در این استدلال کسی رد نکرده بود، به عبارت دیگه مفروض گرفته شده بود که چنین چیزی در عصر غیبت نیست. خب این مخالفان این حرف رو نمیزنن، میگن هست. اگر بگید که خلاف ادراک عقله، خب این جداگانه باید بررسی بشه و در اون استدلال بررسی نشده بود. البته ما الان داریم بحث رو پیش میبریم، حالا ممکنه بعضی ملاحظات ما داشته باشیم، بعضی برگشت ها داشته باشیم. دلیل دومی که برخی از فقها بهش تمسک کردن و رنگ فقهی بهش دادن سیره است. منطقه میدونید در فقه که میاد نمیشه همینطور گفت سیره عقلا بر مراجعه به آرای مردم در تشکیل اصل حکومت و در اداره حکومت، یعنی حدوثن و بقاان، مگر این قید مستمره رو آورد، سیره مستمره. تازه اینم کافی نیست، باید گفت سیره مستمره ای که به مرعا و مسمع معصوم بوده، معصومین بوده و اونها امضا کردن، ولو امضاشون به عدم رد. لذا کسی که میخواد استدلال کنه فقهیاً اینجوری میگه، میگه استمرار و سیرت العقلا فی جمیع الاعصار و ظروف، میخواد مستمرش رو درست کنه، علل استناب فی بعض الاموال. اینجوری میگه طرف، میگه قبول دارید که بعضی از کارها نیابت برداره، مردم میتونن خودشون انجام ندن، خب شکی نیست، شکی نیست، این درست. و من جملت ذالک که استناب برداره الامور العامه فیفوض اجراؤها الى من یتبلور فیه کل المجتمع، واگذار میشه کار به اونی که مجتمع روش توافق دارن، و هو الوالی. کدام والی؟ در عصر حضور خداوند تعیین فرموده، در عصر غیبت المنتخب من قبلهم ول استناب و توکیل امرون اقلائی. ببینید استدلال چقدر داره فقهی میشه. قصیره اقلا در همه اعصار و میگه و امضاه و شرع و ایزن شرع هم که امضا کرده. خب اینا فضلا یاد بگیریم که این که میگم باید بیاد بومی فقه بشه اینه. ما کم نوشته نداریم که میگه آقا دنیا قبول کرده، شما مگه میتونید قبول نکنید؟ اینو فقه نمیپذیره. اما اگر گفتید دنیا در همه اعصار پذیرفته، هرچی میریم عقب میبینیم بوده تا 1440 سال قبل میبینیم بوده، شارع هم که امضا فرموده، یعنی وقتی میخواد فقهی بشه اینطوره میشه. خب ببینید این استدلال فقهیاً بیان شد و فقهیاً به نظر ما قابل نقد. به این شکل این استدلال در واقع یک صغرا داره یک کبرا. صغراش ادعای سیره مستمر است، کبراش هم امضای شارعه. خب حالا اگر اصل صغرا ثابت نشه یا صغرا ثابت بشه کبرا ثابت نشه، استدلال میشه عقیم. ما سوال میکنیم از مستدل به این دلیل، حالا ممکنه یه فقیه سنی باشه این دلیل رو بیاره، ممکنه یک فقیه شیعی باشه و این دلیل رو بیاره. البته ما الان با ادبیات شیعه صحبت میکنیم. میگیم در همه اعصار و ظروف از جمله عصر زمان شارع حکومت ها به انتخاب مردم بوده است. درسته؟ درسته؟ بنده تخصصم نیست تاریخ، تخصصم نیست علوم سیاسی، ولی یه جاهایی فکر میکنم اطلاع کافی باشه. مشاهدات، مطالعات، گزارش دیگه ای میده. مثلا زمان پیامبر عظیم الشان در ایران حکومت به انتخاب مردم بود. البته این مستدل نگفت حکومت ها به انتخاب مردم بوده، منتها ادامه شد گفت استنابه مورد قبول همه بوده از جمله، چون اگه این از جمله توش نیاد که خب حالا اصل توکیل و استنابه باشه چه به درد میخوره. یه وقت به من اشکال نگیرید که این قائل میگه اصل استنابه مورد قبول همه عقلا بوده، من هم عرض میکنم حواسم هست، اما این استدلال این آقا ادامه پیدا میکنه، یعنی پی داره که این استنابه بوده. از جمله این استنابه ها امور عامه بوده که واگذار میشده به منتخب مجتمع. چون اگه اینو نگه که خب کبرا ثابت بشه رو مورد پیاده نشه که استدلال عقیمه. لذاست که ما این اشکال میگیریم، میگیم صغرا مشکل در ایران، در روم، حتی در قبائل عرب مثل عربستان که حکومت‌های متمرکز نداشت، شیخ قبیله. بله با شیخ قبیله بیعت می‌کردند، اما خیلی از این بیعت‌ها بیعت تأیید بوده، تأکید بوده، نه تأسیس. اصلا پذیرفته بودن که این شیخ باید باشه، نمی اومدن سالانه، ماهانه یا اگه نس عوض می شد رأی گیری کنند تا آخر. پس نمیتونیم ما صغرا رو به این قرص و محکمی حتی در مورد قائل بشه. این از این. و اما کبرا، شا شارع امضا فرموده، شارع اصل وکالت رو امضا کرده یا وکالت مردم، توکیل مردم رو به یک نفر. ما سوال میکنیم از مستدل، اگر بگید نه اصل وکالت رو امضا کرده که یک کسی میخواد خونش رو بفروشه وکالت بده به یه نفر تو بفروش، یه آقای میخواد خانمش رو طلاق بده به یه نفر وکالت بده تو طلاق بده، وکالت بده که مثلا اینو ببر برای من بخر، این که به درد نمیخوره که. باید بگید شارع امضا کرده این که مردم رأی بدن، مجتمع و اداره کنه کارشونو به عنوان وکیل اونها. اون وقت دیگه حاکم هم نمیشه والی، حالا کلمه والی به کار ببرید طوری نیست، اما دیگه نمیشه صاحب وکالت، میشه ولایت، میشه صاحب وکالت طبق این استدلال. خب اگر اینطور شد میگیم شارع امضا کرده. کجا شارع امضا کرده؟ ببینید تا وقتی پیغمبر سر کار بودند که این بحث مطرح نبود، پیغمبرم به عنوان وکیل مردم، چون باور شیعه اینه دیگه، اونا ولایتشون اولا ولایت بود نه وکالت، ولو ولایتشون محدود بود به مراعات مصلحت امت، بله ولایت امر و نهی مطلق نبود، ولایت پادشاهی علل اطلاق نبود، مشروط به مصلحت بود، ولایت اهل بیت، ولایت پیامبر، در واقع یه نوع رعایت بود، ولایت بود، رعایت بود، مراقبت مصلحت بود. اینا خیلی مهمه ها که نگاهمون به ولایت، ولی ولایت بود نه وکالت. این تو نبود که با موت اینا باطل بشه، با امضای اینا بیاد. خب پس زمان پیغمبر که میگه چاره امضا فرموده، چجوری امضا کرده؟ اصلا مطرح نبود. زمان امیرالمؤمنین مطرح نبود. یعنی ائمه‌ای که حکومت داشتند که ولایت‌هاشون انتصابی بوده و از محل بس خارج. اگر بگید نه ما از ائمه دیگه یا از خود این ائمه یا پیامبر امضاء نقلی داریم، خب اگه این باشه که این میره تو نقل، اتفاقا ادله بعدمون روایات و آیات دیگه، از این دلیل خارج میشه. بنای عقلا اگر بنا شد امضا بخواد، امضاش هم دلیل نقلی باشه، روایت باشه، خب به خود همون دلیل نقلی تمسک میکنیم، لذا میشه سنت. اینو من نمیگم، کسانی که تو این زمینه ها بحث کردن میدونید میگن بنای عقلا وقتی امضا میشه حکم سنت پیدا میکنه، سنت تقریری، سنت بیانی. خب بیارید اونا رو بیارید، نمیتونید بگید عدم الرد چون مبتلا به جامعه اسلامی نبود، برای که پیامبر حاکم بودن، پیامبر حاکم بودن، ائمه هم که حکومت داشتن، ائمه هم که نداشتن که چیزی ازشون نداریم. داریم بیارید، من میگم نمیگم نداریم ها، میگم اگرم بیارید میده تو ادله بعدی. پس امضا و شارع، اگر منظور امضا اصل وکالت که به کار ما نمیاد، امضا وکالت مورد بحث را، همین که امروز هم میگن خب این ما نداریم امضا رو، از این میگذریم، از همه اینا میگذریم، کسی که میخواد این استدلال رو فقیهانه بکنه، فقیهانه باید ادله کسانی که میگن، ادله کسانی که میگن فقیه در اصل غیبت جای معصوم نشسته است در امور سیاسی اجتماعی، حالا امور شخصی و اینها محل بحث نیست اصلا، اینا باید ادعاشون زده بشه. اگر ادعاشون زده نشه به مستدل میگن شما قبول دارید این استدلال مال زمان حکومت معصوم نیست؟ میگه آره. میگن این استدلال مال اصل غیبت هم نیست چون فقیه میاد. پس باید ادله توسعه ولایت فقیه رو زد تا این اشکال درست بشه. ما الان ببینید داریم به اصطلاح ادله رو فقیهانه بیان میکنیم و فقیهانه نقد میکنیم. یه وقت کسی از همین مثلا چند جلسه ما بخواد نظر ما رو به دست بیاره و حاصل درس رو بفهمه، قدری داره قضاوت عجولانه میکنه، این معلومه. و من تعجب میکنم چرا برخی از کسانی که خب مبانی فقهی دستشونه، آشنا هستن به اصول فقه، آشنا هستن به ادبیات فقه، آشنا هستن به فلسفه فقه، به هر حال ضوابط نمیشه انکار کنی که بگی دستشون نیست، چطور اینجور استدلال کردن؟ برای ما قدری مایه تعجبه. پس این استدلالم علل حساب عقیمه صغرویان و کبرویان. و اما ادله دیگری که استدلال شده، خب دلیل لبی میدونید معمولا عقل است و نقل، ببخشید عقل است و عقلا سیره، که دیگه همین دوتا بود. حالا گاهی به اجماع فقها ها تمسک میشه، به سیره تمسک میشه. خب اونا به اصطلاح نیومده و درست هم نیست، یعنی بگیم اجماع داریم بر اینکه مردم باید رأی بدن. خب بعید میدونم کسی اصلا این استدلال رو بیاره، چون میداند که بنیان نداره. آرام آرام باید بریم سراغ ادله نقلی. حالا ممکنه نقل از قرآن کریم باشه یا از سنت باشه. یه مقدارم در این زمینه بررسی میکنیم، بعد ببینیم دلیل مخالفان چیه. گرچه در این نقلی که من میکنم عملا از طرف مخالفان ما داریم بیانهایی رو خلق میکنیم، ولی اینا بیشتر جنبه رد داره. توجه میکنید یک اندیشه اگر بخواد ثابت بشه باید دلیل مقابل رو رد کنه، بعد خودش دلیل بیاره. ما رد میکنیم، الان تا الان رد کردیم ادله کسانی که اصرار دارن بر اعتبار رأی مردم، ولی از اون طرف دلیلی برای مخالفان نیاوردیم. ولی خب جواب که میدیم به نفع اونا تمام میشه. بذارید تا ببینیم چی میشه. حالا ما از اون طرف هم استدلال خواهیم آورد. آقایان از ادله نقلی اگر بخوایم، حالا لازم نیست اول بریم سراغ قرآن روایات، چون چیزایی که داریم هم قرآنیه هم رواییه. ادله سلطنت، قاعده سلطنت که گاهی به غلط، یعنی با مصامم میگن قاعده تسلیط، ان الناس مسلطون علی اموالهم، علی اموالهم. خب یا الست اولا بکم من انفسکم، آیا من پیغمبر اولا نیستم به شما از خودتون؟ نمیتونیم بگیم این دلالت نمی کنه بر اولا، بر ولایت انسان بر خودش، نمیشه گفت. دیدم برخی ها گفتن افضلیت دلالت نمی کنه بر اینکه اصل ماده در اون مفضلون علیه هم وجود داره. خیلی حرف سستیه، به ما در جای خودش رد کردیم. دلالت میکنه الست اولا بکن من انفسکم، یعنی شما خودتون که ولایت دارید بر خودتون، ولی منی که والی شما هستم، پیغمبر شما هستم، سائس شما هستم، نبی شما هستم، آیا اولویت ندارم؟ اگر جایی من برای تصرف در امور شما فرمان بدم، بگم فلان ساعت فلان جا باشید و شما نخواهید حاضر باشید، آیا خواست شما مقدمه یا فرمان من؟ قالو بلا، شما اولا هستید. میخوام عرض کنم هم در قرآن هم در روایات ما چیز داریم به نام سلطه، سلطنت، قاعده سلطه، قاعده سلطنت. یه نمودش ان الناس مسلطون علی اموالهم، یه نمودش آیه ایست که خواندم، یه نمودش ان لصاحب المال ان یعمل بماله ما شاء ما دام حیاس. اگر دوستان بخوان مطالعاتشون رو در این باره کامل کنن، مراجعه میکنید به فقه و حقوق قراردادها، کتاب دوم، بررسی که نداره، ادله عام روایی، همون فصل اول راجع به ان الناس مسلطون علی اموالهم. میدونید چرا آدرس اونجا رو میدم؟ برای که اینجا گاهی خیلی مسامحاتی است. مثلا یکی از بزرگان فقه فرموده است این حدیث مرسل است، در اوال لعالی اومده یا قوال لعالی اومده، حدیث مرسله هم که به درد نمیخوره. بگو مشهوره، جوابت میدم شهرت رو من قبول ندارم، جابر ضعف سند باشه. خب ما عرض میکنیم حضرت آقای خویی، مگر ما فقط همین روایت رو داریم؟ ما روایت معتبر داریم. اونجا نگاه کنید که به همین مضمون از امام صادق علیه السلام صادر شده، طبق مبنای شما که دنبال سندید. به علاوه هم تو که نمیشه گفت شهرت جابر نیست، بعضی از احادیث شعاره، انفلان نمیخواد، که ما اینجا دیگه اونجاها بحث کردیم، ملاحظه کنید. به هر حال ببینید اصل این که مردم مسلطن بر مالشون، مسلطن بر خودشون. نگید پس میتونن خودکشی کنن؟ نه. خب اون نه عقلا گفتن نه شارع فرمود. هر جا شارع سلطه رو محدود کرده ما رو چشم میگذاریم. حتی میگه در مال مردم محدودیت تصرف ندارن. یک کسی میخواد با مالش قمار کنه، میخواد با مالش کارخونه شراب بزنه، نمیذارن، حق نداره. ولی یه جایی که منع شرعی نداره. به همین خاطر ما مثل این حدیث سلطه رو برای رفع شک درست میدونیم تمسک بهشو، که خیلی ثمر داره تو معاملات، تو روابط سیاسی اجتماعی. لذا اونجا گفتیم که این حدیث نمیگه مردم در محدوده شرع آزادن، این حدیث میگه مردم آزادند مگر جایی که شارع نهی کرده باشه. این دوتا تعبیر آقایون فرقش اینه که اولی نمیشه بهش تمسک برای رفع شک، دومی میشه. ببینید این اگر ندیدید آقایان، من توصیه میکنم، آخه این یکی دو جا سه جا ده جا که ثمر نمیده، که صدها جا به کار میاد. اونجا من 4 نظر نقل کردم، اینا رو میگم دوستان برای بعضیا که میدونم تا میشنون رد میکنن. و اگر مثلا فرض کنید بنده، فرض کنید چجور بگم، 300 ساعت رو این حدیث و اطراف این حدیث و قاعده وقت گذاشتم، کمشو دارم میگم، و طرف 300 ثانیه وقت نگذاشته، 30 ثانیه شاید، همین یه تصور و آقا اینا چیه فلان، بسیار خوب دیگه حالا هست. آقا داریم سلطه رو یا نه؟ خب امور عامه، اینجوری استدلال میشه، امور عامه یعنی همین کاری که یه زمامدار باید بکنه، یه حکومت باید بکنه، امور عامه مردم از شؤون مردمه. یه دفعه ممکنه جدا جدا افراد انجام بدن، یه دفعه ممکن نیست. خب در امور عامه که وقتی فراگیر میشه که دیگه ممکن نیست دونه دونه انجام بدن. اگر مباشرت ممکن نیست باید استثناء بکنن و مردم حق دارند، سلطه دارند. نگو مردم سلطه بر مالشون دارن، نه امور زندگیشون. قرار شد الناس مسلطون، دیگه این حرفا رو حتی جایی نمیبینید ولی تو این کتاب هست. ما که گفتیم الناس مسلطون علی مالهم و مالهم الا ما خرج به دلیل شد. خب اگر این طور شد، امور عامه میشه جزء شؤون مردم، مثل وقتشون، مثل مالشون، مثل فکرشون، حالا هر چی بگید. مواردم که خارج شده مثل جانشون که تسلط ندارن، بسیار خوبه. درست؟ وقتی اینطور شد، اگر خداوند کسی رو گذاشت و سلب سلطنت کرد فبها، اگر نکرد مردم باید خودشون تصرف کنن. بل مباشره همه نمیتونن ورود کنن، باید رأی بدن کسی که در واقع فعلش فعل مردمه، دستش دست مردمه، انجام بده. پس این طور میشه: الناس مسلطون علی شؤونهم الا ما خرج و اعمال سلطه در امور عامه بدون انتخاب و ورود مستقیم مردم موجب هرج و مرجه. پس باید با انتخاب باشه تا هرج و مرج نشه. یعنی جمع بین هرج و مرج نشدن و اعمال سلطه به همین انتخاباته. و اگر کسی بدون انتخابات زمام مردم رو دست بگیره، داره تصرف در شؤون مردم میکنه بدون اینکه حق داشته باشه. فکر نمی کنم علما این استدلال رو اگر کسی بخواد خدشه کنه، مخصوصا با اون مشی قبلی ما، نتونه. میدونید مخالفان چی میگن؟ مخالفان میگن که خوب مولانا، خوب وردی بر زبان آورده ای، لکن یه چیز غفلت کردی. شرع مقدس امور عامه را در عصر غیبت جزء اتفاقا موارد خرجه، ما خرجه قرار داده و واگذار کرده به فقها. چطور در عصر حضور واگذار کرده به عصر معصومان؟ اونجا که نمیگید مردم باید رأی بدن، اونجا میگید معصوم عهده‌دار میشه و کس دیگه هم عهده‌دار بشه ظالمه. خب اینجا اصل غیبت هم فقیه جانشین میشه، مگر کسی عهده‌داری فقیه را فارغ از رأی مردم جزء ماخرج نداند و بگه باید مردم رأی بدن. حالا ممکنه نقش فقیر رو اینجا جور دیگه ای معنا کنیم، مگر اینو ثابت کنه. پس این دلیل علل حساب میماند معلقاً تا وضعیت نسب فقیر در عصر غیبت. آروم آروم داریم به جایی میرسیم که شما به من بگید اگر هرچه دلیل بیاد بند این میشه، پس باید اینو بررسی کرد. خب اشکال نداره، ما مخالف نیستیم، ولی بذارید حرف ها زده بشه. خب الان این حرف ها توسط برخی از فقها زده شده، نوشته شده، ثبت هم شده، ممکنه داریم آدرس میدیم نگاه میکنیم. من خیلی هم پراکنده آدرس نمیدم که یک جا بحثا رو ببینید، ملاحظه بکنید تا انشاءالله ببینیم چی میشه. دلیل چهارم انشاءالله جلسه آتی. الحمدلله رب العالمین.